أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یکی از ادله‌ای که بر عدم اعتبار علم قاضی قبلا مطرح شد، یادم نیست به عنوان دلیل هفتم بود یا عددی دیگر، این بود که قاضی باید از اطراف خصومت خارج باشه و بر همین اساس است که اگر قاضی طرف منازعه باشه قضاء او نافذ نیست. این اصلا قوام باب حکومت و قضا به اینه که قاضی مشرف بر اطراف خصومت باشه، نه اینکه خودش هم مشمول اطراف خصومت. بر این اساس گفته می شد که قاضی اگر به علم خودش بخواد قضاوت بکنه، چون در حقیقت گویا از اطراف پرونده است، از قبیل شهود، پس نباید قاضی به علم خودش قضاوت بکنه. و از این استدلال پاسخ دادیم به ما تقدم و درستم بود. این استدلال در بعضی از کلمات حقوقدانان به یک ضمیمه‌ای تقریب شده و ما برای این عدد جدایی باز نمی کنیم. برخی از معاصرین سلمه الله از الوسیط، من خودم مراجعه نکردم، این استدلال رو اینگونه تقریر فرموده که در باب قضاوت اطراف خصومت حق اعتراض دارند بر ادله یکدیگر. وقتی که اطراف مدعی و منکر، اگر منکر به ادعای مدعی اعتراضی داره، به حجت مدعی اعتراضی داره، اعتراض میکنه و بر اساس حقش اعتراض او پیگیری باید بشه. مثلا منکر میگه این بیانیه مدعی عادل نیست، یا اینکه این مدعی در ادعای خودش در دلیلش این مشکل رو داره. این حق برای اطراف خصومت یک حق مفروضی از نظر قوانین حقوقی، حق اعتراض متخاصمین به ادله طرف مقابل. اگر مبنای حکم قاضی غیر علم او باشه، مثل بینه، یمین، حجج عقلائیه و ادله به تعبیر آیون قانونی یا قرائن قانونی، خب اینا قابل پیگیریه. یعنی اینکه اعتراض میکنه میگه این بیانیه این مشکل رو داشت، یا اینکه مدعی میگه این منکر یمینش این مشکل رو داشت و بر اساس اعتراض به دلیلی که طرف مقابل اقامه کرده، حاکم باید پیگیری بکنه، وضعیت تمامیت یا نقص دلیل رو باید به یه نتیجه‌ای برسونه. خب این معنا جایی مفروضه که خود قاضی در حقیقت خودش دلیل شخصی قضیه نباشه. اگر قاضی بر اساس علم خودش بخواد قضاوت بکنه، یا میگید اطراف نزاع حق اعتراض دارن. خب اگر حق اعتراض داشته باشن، یعنی اعتراض به قضا، کسی حق اعتراض به قضا نداره، که انه قاضی باید مسئول از اعتراض باشه. اگر بگید نه، اونجایی که مبنای قاضی علم خودشه، اطراف نزاع حق اعتراض ندارن، این معناش اینه که اون حق مسلمی که برای اطراف خصومت از اعتراض به ادله طرف مقابله از اشخاص گرفته بشه. اگر دلیل مدعی بیان است، مدعا علیه میتونه اعتراض بکنه به دلیل طرف، بگه این بیانه مشکل داره. ولی اگر دلیل طرف بیانه نیست، دلیل طرف علم قاضیه، مدعی دلیلش علم قاضیه، اون که دیگه قابل اعتراض نیست. چون اون به اصطلاح قاضی اگر بخواد بر مبنای علم خودش قضاش نافذ باشه، حق متخاصمین از اعتراض به ادله طرف مقابل گرفته میشه، پس ما باید بگیم قاضی حق قضاوت به علم خودش ندارد. و به تعبیر آخر، قاضی حق قضاوت بر مبنای دلیلی دارد که از ناحیه متخاصمین قابل اعتراض باشه. اما اگر مبنا و دلیل قاضی امری باشه که برای دیگران قابل اعتراض نیست، پس که انه این اطلاق شرطیت در دلیل و اعتبار دلیله، دلیلی اعتبار دارد در قضا که این شرط رو واجد باشه، شرط امکان اعتراض از ناحیه متخاصمه. هر دلیلی که قابلیت این اعتراض درش نیست، صالح برای دلیلیت در باب قضا نیست. این حصیله این دلیلی است که در کلمات حقوق‌دانا به عنوان یک دلیل خیلی محکمی مطرح میشه، و این معاصر سلمه الله به کتاب وسیط احاله داده که این شخص در اون کتاب این دلیل رو مطرح کرد، و بعدم خود ایشان اعتراض کرده به اعتراضی که بر این دلیل وارده، و اون اینه که شما میگید که دلیل باید قابل اعتراض باشه. عرض ما اینه به اولا و ثانیا. اولا اگر بنا بشه که حکم قاضی قابل اعتراض نباشه، چون نقض حکم فرضاً جایز نیست، اعتراض بر حکمم جایز نیست، خب این امر تعبدیه. این معناش اینه که در اون مورد متخاصمین حقی در تشکیک در دلیل طرف مقابل ندارن. اگر طرف حق در اعتراض نداشته باشه، مگر ما یک اطلاقی داشتیم که همه جا باید متخاصمین حق اعتراض داشته باشند، تا شما بگید چون حق اعتراض به قاضی وجود نداره، پس علم قاضی نمیتونه مبنای قضا قرار بگیره؟ این اولا. و ثانیا چه اشکال داره بگیم که همانطوری که متخاصمین حق اعتراض به دیگر ادله همدیگر رو دارن غیر از علم قاضی، میگن این بیانه فاسقه، این یمین فاقد این شرطه، حق داشته باشن بگن این قاضی اشتباه کرده، و اشتباه قاضی رو باید منتها اثبات بکنن، یعنی صرف ادعا کافی نیست. کما این که در مورد بیانش هم همینه، اگر منکر در بیانه طرف تشکیک کرد، اعتراض خودش رو باید اثبات بکنه. خب بیانه آمده میگه من دیدم این آقا شرب خمر کرد. خب منکر اگر بگه این بیانه دروغ میگه، خب باید اثبات کنه. حالا اگر بیانه مبنای علمش امریست که براش قابل اثبات نیست، بیانه نصف شب این آقا رو تو کوچه دیده، این دو نفر دیدن و این دیدنش رو نمیتونن برای کسی دیگه اثبات بکنن، چون اگر برای کسی دیگه اثبات میکردن از دو نفر زیاده میشد، ده نفر دیده بودن. به ضرورت نه فقط فقه مسلمین، به ضرورت بنای عقلا بیانه مسموعه و اعتراض از ناحیه معترض به این که این آقا علمش خطاست یا دروغ میگه مسموع نیست دیگه، و الا دیگه اصلا بیانه از کار میفته. فقط بیانه جایی میتونه معتبر باشه که بتونه اثبات بکنه علم خودشو، و اگر اثبات بخواد علم خودشو بکنه دیگه بیانه بیانه نشد، علم شد. اگر شما فرض کردید یک دلیلی بر حق اعتراض دارید برای متخاصمین، بسیار خوب، این حق اعتراض رو در مورد قاضی هم پیاده می کنید. اما ول نیست قضیه، طرف فقط اعتراض بکنه بگه این قاضی اشتباه می کنه، باید اثبات بکنه اشتباه بودن علم قاضی رو، کما این که باید خطا بودن قول بیانه رو در مقام اعتراض به بیانه باید اثبات کنه، فسق بیانه رو باید اعتراض اثبات بکنه. همان طوری که در مورد بیانه همه جا اعتراض خصم قابل سماع نیست، مثل اونجایی که بیانه ادعای علم میکنه و علمش قابل اثبات بر دیگری نیست، خب در مورد قاضی هم الکلام الکلام. ولذا این که باید قاضی از اطراف خصومت خارج باشه، همان طوری که قبل گفتیم اگر منظور این است که نباید خودش طرف دعوا باشه، یه امر مسلمیه و فرض اینه که قضاء قاضی به علم خودش او رو طرف دعوا قرار نمیدهد، اگر منظور این است که نباید در اون قضاوت نسبت به برخی از اون اطراف تأییدی یا ردی بر اساس علم خودش، این موجبی نداره و صرف این که متخاصمین حق اعتراض به دلیل دیگری رو دارن، این موجب نمی شود که علم قاضی که قابل اثبات نیست معتبر قرار نگیره. ولذا این دلیلم که در کلمات حقوقدان ها آمده به سرانجامی نمیرسه. چی؟
یعنی اگه من اثبات بکنم که قاضی اشتباه کرده،
بله،
بعد مراجعه کنم به محکمه،
بله دیگه، یه ادعایی میشه دیگه، یعنی در حقیقت ادعایی میشه از ناحیه اون معترض و طرفش میشه قاضی، این خودش یه پرونده ای شکل میگیره. یعنی اون حکم اولی که انه باید اگر قائل بشیم حکم قاضی نافذ نیست و قابل اعتراضه، اگر گفتیم که نافذه که هیچ، اگر گفتیم که قابل نقضه قابل اعتراضه، بله این حکم ثانی، اگرم الان تنفیذ بشه اون حکم اول قاضی ولی بعد از آنی که با این پرونده دوم اثبات بشه نقض باید بشه. یعنی اگر اثبات کرد معترض به قاضی اثبات کرد که این قاضی خطا کرده، حکم قاضی از اعتبار اونی که ظاهرا محکوم به نفوذ بود محکوم به نقض خواهد شد. خب تا اینجا پس ادله طرفین مطرح شد و عرض ما این شد که مقتضای صناعت اعتبار علم قاضی است به تفسیری که گذشت و متحصل از عرایض ما هم این شد که چهار صورت برای علم قاضی وجود داره که در تمام چهار صورت مقتضای ادله اعتبار علم بود. مورد اول علم غیر متعارف بود، مثل علم مبنی بر الهام و مانند اون، و دیگر قسم دیگر عبارت بود از علم قاضی که به اصطلاح قابل اثبات باشه، علم قاضی که قابل اثبات باشه. سوم و چهارم علم قاضی غیر قابل اثبات، مبتنی بر حس یا مبتنی بر حدس، حسش یه صورت، حدسش هم یه صورت. این به حسب مقتضای ادله. و این نکته رو اینجا عرض بکنم، یک نگرانی که در کلمات حقوقدانان و قوانین کشورها احساس میشه مال اینه که جنبه عدالتی رو که در فقه ما پررنگ مورد توجه قرار میدیم و میگیم قاضی باید عادل باشه و معنای عدالت اینه که مورد وثوق و اطمینان در عدم جور و عدم تخطی از ضوابط باشه، این که انهو در کلمات دیگران غیر فقه یک امر روشن و محققی نیست، ولذا برای ضمانت مطابقت قضا با قواعد و قوانین سعیشون بر اینه که حتی الامکان از مسیرهای دیگری به این ضمانت برسد. یعنی در حقیقت برای اینکه قاضی حکمش مطابقت با ضوابط داشته باشه، میگن مثلا ادلهش هم تو پرونده ذکر کنه. از شرایط پذیرش قضاوت اینه که حکمش مبنی بر هر دلیلی هست باید تو پرونده به تصریح بیاره، تا این دلیل برای دیگران که انه قانع کننده باشد. در حالی که اگر این حیث عدالت قاضی مد نظر باشه، خب این گونه نیست که دیگه نگرانی باشه. حالا اگر دلیلم تو پرونده نیاورد، چون اگر دلیلم تو پرونده بیاره تا چقدر میتونه بیاره؟ فرض کنید میاره که من قضاوتم مبنی بر بیانه است، خیلی، اما این بیانه عادله؟ من رفتم تحقیق کردم عدالتش رو بر اساس یک بیانه دیگری اثبات کردم، یا عدالتش بر اساس علم خودم بود؟ خب، یعنی اگر بخواد همه ادله رو بیاره که برای دیگران وصول به مطابقت حکمش میسر باشه، تسلسل اصلا پیش میاد، ولی بالاخره به یه حد یقفی خواهد رسید با اونی که برخی از ادله رو ذکر بکنه یه سردخایی باشه، اما دیگه اینطور نیست که بتونه تا گاو و ماهی پیش بره. فقه به خاطر اون قضیه اشتراط عدالت در قاضی که شرط اساسی در نفوذ قضا قرار داده، در حقیقت این مسئولیت قاضی از انحراف رو ضمانت کرده. و لذا معلوم نیست این قضاوت هایی که خارج از ضوابط فقهی و بر اساس قواعد حقوقی چه داخلی چه خارجی شکل میگیره، ضمانت مطابقتش بیش از قضاوت‌های مبنی بر شرایط فقهی باشه. خب اذا تمهد هذا، اون که دیگه هیچ کسی نگفته که قاضی بر اساس غیر علمش میتونه قضاوت.
در
میدونم به لحاظ جنبه علمیش اگر در شبهات حکمیه است، این که دیگه اصلا میدونم اینا رو که دیگه قاضی بر اساس علم خودش باید قضاوت بکنه، اینو که دیگه در همه محاکم قبول دارن که قاضی بر اساس اون اعتقاد خودش و نه بر اساس فتوای دیگری قضاوت میکنه. اونی هم که در فقه ما اینجا محط بحثه اینه که در شبهه موضوعیه آیا بر اساس علم شخصیش میتونه عمل بکنه یا نه، و الا در شبهات حکمیه که بلا شک و بلا خلافن و بلا ریب من احدن قاضی بر اساس علم خودش و اجتهاد خودش قضاوت میکنه.
اشکال نداره اینجا یه مشکل وجود داره. خب اون دو تا شخصی که مراجعه به قاضی کردن، قاضی بر اساس علم خودش قضاوت کرد.
بله.
اینجا هر شخصی که متضرر شده به راحتی میتونه در یک دادگاه دیگه بره و ادعا بکنه که این حکم رو من قبول ندارم.
نه. نه. یعنی چه؟ بچه‌ها رو من بره قبول ندارم.
اعتراض دارم به این
حکم. اعتراض چیه؟ اگر اعتراض چیه؟ هیچی که این درست اعتراض خیلی خدا رو قبول ندارن. شارع گفته کسی حق اعتراض اینجوری نداره. یه وقت مستندی داره ارائه میکنه میگه این قاضی دروغ گفت، حیف کرد، میل کرد، بسیار خوب، ولی من اینو قبول ندارم. اصلا قضا رو گذاشتن بر این که اون آقا بگه من قبول ندارم، بگن باید قبول داشته باشی.
همین مستندات میتونه مراجعه کنه به این دادگاه دیگه.
نه دیگه،
همین که همینو بدونه میتونه مراجعه کنه به این دادگاه دیگه و همیشه هم اون قاضی دیگه
هر کجا مراجعه بکنه این قضاء قاضی وقتی که طبق موازین شکل گرفته نافذه، اون بیانیه‌ای که برخلاف این قضاء قاضی باشه هیچ ارزشی دیگه نداره. چطور اگر خود قاضی محکمه علم داره این بیانیه دروغ میگه، این بیانیه بر خود این قاضی اعتبار داره؟ نداره. این بیانیه‌ای که بعد از آنی که قاضی قضاوت کرد از این به بعد هیچ شهادتش دیگه اعتبار نداره در هیچ محکمه ای.
نمیتونه مراجعه کنه به واسطه اون ادله‌ای که داره.
هیچ. چرا؟ برای اینکه قضاء قاضی طبق موازین اولین قضا نافذه، رد حکم قاضی جایز نیست. الانم اگر بگیم علم قاضی قضاء بهش مشروعه، به شما عرض بکنم هیچ از شرایط حجیت بیانه در محکمه اینه که قاضی طبق میزان برخلاف اون بیانه قضاوت نکرده باشه. اگر قاضی طبق موازین برخلاف اون بیانه قضاوت کرده باشه، ولو از بابی که اون بیانه رو کاذب میدانه، دیگه بعد از این اون بیانه در محکمه دیگری اعتبار نداره. بله، اگر قاضی هنوز قضاوت نکرده، اینا میرفتن در یه محکمه دیگر، اون محکمه دیگر طبق این بیانه چون علم به کذبش نداره میتونه قضاوت کنه. ولی بعد از آنی که قاضی طبق علم خودش و اینم گفتیم جزء موازین قضاوت قضاوت کرد، دیگه این بیانه که برخلاف علم این قاضیه هیچ جا قابله.
اساسا قانون الان اینجا مشکل داره دیگه، چون مراجعه رو مطلق جایز میدونه.
آقای من، آقای من، اینو داریم، این نقض حکم قاضی جایز نیست مگر طرف بتونه اثبات بکنه که مبنای قضاوت این قاضی غلط بوده و تخلف از موازین قضایی کرده. اگر بیانه داشته مهم نیست،
قاضی با این بیانه من قضاوت نکرد، به علم خودش
عمل کرد و فرض اینه که علم خودش جزء موازین قضاست و به این بیانه عمل نکرد، چون این بیانه رو دروغ میدانست و بیانه جای اعتبار داره که برخلاف علم قاضی نباشه. خب عرض کنم که تا اینجا ما ادله رو از نظر فقهی مطرح کردیم، حالا نوبت میرسه به دنبال کردن وضعیت قانون خودمون. و مقایسه با قوانین دیگر کشورها تا ببینیم از نظر موازین قانونی آیا علم قاضی معتبره یا نه. این نکته رو در مقدمه عرض بکنم. در کلمات حقوقی ها و از جمله دکتر سنهوری، قضیه علم قاضی به عنوان علم قاضی در حداقل در بعضی از موارد نیامده. بحث علم قاضی رو از طریق عنوان قرائن قضایی دنبال می کنن. قرائن، یه قرائن که ازش در تعبیرات فارسی تعبیر میشه ادله، ادله قانونی، ادله قضایی. اونها تعبیر میکنن قرائن قانونی و قرائن قضایی. منظور از قرائن و ادله قانونی عناوینی که در فقه و در قانون عنوان داره، مثل بینه، یمین، حلف، قسامه، نکول. این عناوینی که در ادله به عنوان دلیل فرض شده، عنوان مشخص داره. از طرفی دیگر یک قرائنی ممکنه برای قاضی وجود داشته باشه که دیگه تحت این ضوابط معنون به عنوان خاص در فقه و قانون نیامده. مثلا اینکه این آقا خوش قیافه است، این موجب شد قاضی اطمینان به این قضیه پیدا کرده که این آقا راست میگه، این آقا حرفاش یک ضمیمه هایی درش هست که قاضی علم پیدا کرده این آقا دروغ میگه. نه بینه است، نه یمینه، نه قسامه است، بر اساس یک قرائنی که ولو اونا قابل تعبیره اما در قانون به عنوان یک دلیل قانونی و قرینه قانونیه به عنوان خاص ازش یاد نشده. در مقابل تعبیر میکنن قرائن قضایی، ادله قضایی یا ادله معنوی، یعنی اون اموری که منشأ علم قاضی بشود. حالا این اموری که منشأ علم قاضی بشود، بعضی از موارد که توی تعبیرات دیدم که اصلا تعبیر از اونها به این که این موارد از ادله قانونی نیست غلطه. مثلا فرض کنید برگاه‌های آزمایشگاهی و کارشناسی رو که انه جزء این ادله معنوی و قرائن قضایی به حساب آورده شده، در حالی که اونا خودش مصداق ادله قانونیه. نظر کارشناسی پزشکی و آزمایشگاهی مصداق یا بینه است یا مصداق خبر ثقه است، که اینا عنوان داره در ادله. منظور از قرائن معنوی در کلمات حقوقدان ها اون اسباب علمی است که عنوان خاصی در ادله نداره. مثل چی؟ مثل همین خوش قیافه بودن، بد قیافه بودن. این قاضی از این آقا از حرفاش هی برو برگرداش یقین پیدا کرد که این آقا دروغ میگه، در حالی که نه اقراری کرده این آقا. از همین تلکعش این آقا در مقام تکلم هی زبونش گیر کرد، هی به چی میگن پتتته میگن افتاد، چیزی جوری تعبیر میکنن، نتونست صریح یه حالت بلغوری. قاضی یقین کرد که این قضیه به این نحوی که این آقا داره میگه نیست. اینا هیچ عنوانی در ادله نداره که بگن که خب اقرار، زود میگن که در قانون اقرار اعتبار داره، بیان اعتبار داره، شاهد، یمین اعتبار داره، اما به لکنت افتادن زبان شخص یه عنوان خاصی در ادله نداره. این رو ازش تعبیر میکنن به قرائن قوائی، که ممکنه یکی و ممکنه مجموعه از اونها برای قاضی علم آور باشه. از برخی از کلمات سنهوری که دیدم برمیاد که اصلا قرائن قوائی منظور اون اموریست که مفید گمانه، حتی قرائن مفید علم هم نمیخوان بگن اینا جزء قرائن قوائیه که محط بحثشون. یعنی که انهو اگر بنابشه قرائن مفید علم باشه باز یه اعتباری داره خارج از این قرائن قوائی. ولی به هر حال از بعضی از کلمات دیگر برمیاد نه، اصلا همون جایی که علم برای قاضی حاصل بشه مبتنی بر اون قرائن غیر قانونی که ازش تعبیر بکنن به قرائن و ادله قوائی، این علم اعتبار داره یا نداره تفصیلی درش قائله. علل اجمال به شما عرض بکنم، اونی که تقریبا هم قوانین داخلی ما هم قوانین خارجی برش متفقه این است که علم شخصی قاضی که قابل اثبات نیست برای دیگران، مخصوصا در مواردی که مستند به مقدمات حدسیه است، مخصوصا این اعتباری نداره. علم شخصی قاضی به این قید که قابل اثبات نیست. اگر علم قاضی بر دیگران قابل اثباته، قابل اثبات بودنش هم به چیه؟ به اینه که مبتنی بر مقدمات حسی باشه. اگر مبتنی بر مقدمات حدسی باشه باز این بر دیگران، ولو قاضی بتونه اون مقدمات رو اثبات بکنه، اما چون تأثیر اون مقدمات در حصول علم ملازمه ای نداره که بر دیگران هم علم آور باشه قرائن حدسی، اونم اعتباری نداره. یعنی در حقیقت علم قاضی از نظر قوانین داخلی و خارجی یعنی کشک هیچ اعتباری نداره. نه علمی که غیر متعارفه که مبتنیه بر مثل الهام و مانند اونه، نه غیر اون از علوم متعارف. اگر میبینید میگن علم قاضی، علم شخصی قاضی اعتبار داره، یک قیدی براش زدن که داد میزنه که علم قاضی اعتبار نداره، اون علمی که بر دیگران حاصل شده اون اعتبار داره. میگن علم قاضی اگر مبتنی بر مقدمات حسی است و برای دیگران اون مقدمات نوعا علم آور است، اینجا علم اعتبار داره. این میدونید یعنی چه؟ این معناش اینه که در حقیقت علم قاضی اعتباری نداره. اون حجتی که این قاضی داره، اون حجت این قاضی چون بر همگان مفید علمه، خب پس علم قاضی حجت تعبدی نشد. مرد قوانین، مطلق القوانین، چه داخلی ما چه خارجی، حالا میخونم بعضی از این مواد قانونی رو، مرد قوانین به اینه که علم قاضی حجیت تعبدی ندارد، برخلاف بینه، برخلاف یمین. ادله قانونی مثل بینه و یمین و مانند اونها اعتبار تعبدی دارد، ولو قاضی و دیگران از اینا علم برشون حاصل نشه. طرف آمده میگه این خونه مال منه، بینه داره، قاضی یقین نداره که این بینه راست میگه، ولی بینه یه ظاهر و صلاح حجت بر فسقش نیست، طبق بینه قاضی باید قضاوت و حکم کنه. نه قاضی علم داره، نه دیگران علم دارن، نه این حجت برای دیگران علم آوره. حجیت بینه حجیت تعبدی است، هم قانون داخلی اینه، خارجش هم همینه. ولی علم شخصی قاضی اونجایی که مستند قوا خارج از اون ادله قانونیه مذکور در عناوین خاصه قانون مثل بینه و یمین و قسامه است. حصیله کلمات اینه که این دیگه اعتباری نداره. اگر این علم شخصی به گونه ای باشه که برای دیگران اولا قابل اثبات باشه و ثانیاً برای دیگران مفید علم باشه مستندات این قاضی، بله در این صورت قضاوت معتبره. خب میدونید یعنی چه؟ یعنی معناش اینه که در اعتبار قضا قاضی اگر قاضی به بیانه قضاوت میکرد دیگران علم داشته باشن یا نداشته باشن مهم نیست، قضا قاضی نافذه. ولی اگر بخواد قاضی به علم خودش قضاوت بکنه باید دیگران هم همراهی با علمش داشته باشن، یعنی باید همه عالم باشن. هر کسی غیر از این قاضی نسبت به این ادله قاضی باید به گونه‌ای باشه که نظر بکنه بر او علم‌آور باشه تا قضا قاضی بر اساس علم خودش نافذ باشه. این حصیله اون چه در قانون ما و دیگر کشورها هست و این ظلمه به فقه و به قواعد به نظر من مستفاد از شریعت، چون این برگشتش به اینه که فتوای مشهور فقهام همینه که علم قاضی معتبره و منوتم نیست اعتبار علم قاضی به این که برای دیگران باید قابل اثبات باشه. چون اونی که برای دیگران قابل اثبات باشه دیگه اون علم قاضی نشد، اون علم دیگران شد. اونجایی شما میتونید بگید علم قاضی رو ما معتبر میدانیم که بدون حصول علم بر دیگران، همانطوری که وقتی میتونید بگید بیانه حجته که بگید ولو موجب علم نباشه، اما اگر بگید بیانه اگر مفید علم بود خب معنیش اینه که بیانه معتبر نیست. میگید علم قاضی اگر اسباب علم او بر دیگران مفید علم بود مشروعیت قضا داره، این معنیش اینه که علم قاضی اعتباری نداره. خب حالا قوانین ما، من یه عده‌ای از موارد رو یادداشت کردم تو دفترم، دیشب آقای اسکندری برام برخی از متون قوانین دیگرم فرستادن، حالا اون مقداری رو که من قبلا یادداشت کردم یا حالا وقت داره تمامم میشه به بعضیش اشاره میکنم به این مقداری که فرصت خیلی هم وقت نیست، ولی خب اجازه بدید من بله باشه فردا. بسیار خوب آیون، هم من عمدتاً از قانون مجازات اسلامی اون آخرین نسخش که مال سال دیگه 92 است، از اون موادی از قانون رو در رابطه با علم قاضی یادداشت کردم که متعرض میشم. آقای اسکندری دیشب برام بعضی از موارد رو از آیین دادرسی هم فرستاده بودن، حالا آیون دیگه خودشون مراجعه بکنن تا ما به برخی از نکات در رابطه با این قانونم بعد انشالله اشاره بکنیم. الحمدلله رب العالمین.